بسم الله الرحمن الرحیم. خب تنبیه دوم را یه اندازه که در ذهن قاصر من بود عرض کردم. حالا تنبیه سوم میمونه برای روایت ابن راشد و بحث‌های دیگه که عرض کردم مونده بود خوب بررسی بکنم. یکیش بحث کسوف و خسوف بود که در اون رساله حول مسئلت رؤیت الهلال صفحه 41 اونجا میفرمان که ولا امری ما الفرق بین طلوع القمر اذا خرج عن تحت شعاع و بین الكسوف. صفحه 41 اون رساله میفرمان چه فرقی هست؟ لعمری را چرا میفرمان؟ چون استادشون مرحوم آقای خویی فرمودن که این نقطه شروع حرفشون بود. خیلی هم با قوت و قدرت در منهاج الصالحین اون چاپ اول این استدلال را آورده بودن. ما نمیدونم دو سال گذشت ولی دیگه بحثش کردیم که چاپ اول و چاپ های بعدی تصحیحی درش انجام شد و دو جا عبارت تغییر دادن، اما یه عبارت دو صفحه‌ای بود که منسجم با اون مبنای اول بود، بقیهش تغییر نکرده بود. یادتون هست یا نه؟ خلاصه اون نقطه شروع اولی مرحله خود این نقطه بود، خیلی روش تاکید داشتم. ان خروج القمر عن تحت الشعاع ظاهرتون سماوی، مال آسمانه. وقتی مال آسمانه چه ربطی داره به آفاق، به بقا؟ اینجا صورت میگیره، قمر از تحت شعاع میاد بیرون، ماه جدیدم آغاز میشه، تمام شد. اینجا آغاز شده، اونجا نشده، که معنا نداره که. خب این شروع کار ایشون بود و من قبلا هم آدرسش هم عرض کردم، از مرمای هاشمی که در دو جا از ایشون نقل کردیم، اگر یادتون باشه من رو گفتم، حالا دیگه بعدم خود مراجعه. ایشون گفتن که بعدی که استاد ما مرمای خویی از بعض تلامیزشون اشکالی اومد که ظاهرا همین رساله بوده، این رساله‌ای که مرمای تهرانی نوشتن برای مرمای خویی مجبور کردن ایشون رو که قید بزنن به فتوا. اون مجبوریت کجا بود؟ همین بود که گفتم بابا شما میگید ظاهرتون سماویه، خب از وقتی اومد دیگه ما شروع شد دیگه، بابا الان که از تحت شعاع اومد بیرون نصف کره زمین شبه، نصفش که روزه، که تو روز چی میخواد بگید؟ این نکته کنه قبلش به این اینجوری دقیقه التفات نبوده. عبارات هم اگر نگاه کنید میبینید تمام عبارات ناظر به همین وحدت شروع ما هست با ظاهرتون سماوی، کار تمام میکرد. بعد ایشون هاشمی فهمید پیشنهاد من بود، ایشون اینجوری داشتن، گفتم من پیشنهاد دادم که برای حل این معضل که ظاهرتون سماوی اما نصف کره روزه، چطور میخواد ماه را شروع کنید و حالون که روزه؟ ایشون اومدن قائل شدن به اشتراک در شب و بعدن هم تا الان هم خیلی از صاحبین فتوا این اشتراک در شب را یا معظم شب را قبول دارن، فتواشونه. اونایی که عدم لزوم اشتراک افق فتواشونه. خب اینا ایشون چنین مسیری براشون طی شد، اشتراک در شب. خب خود این قید جدید و پیشنهاد و اقتراح به تعبیر ایشون خودش دوباره یه معظمی از اشکالات توشه در موسوعه سالسه، همجاست که دیگه ایشون خیلی با بیانات میگن چطور میخواید وحدت در شب را با ادله جور کنید با سایر چیزها. براتون اسئلتون حول رؤیت الهلال، ایشون هم همین رو فرمودن به استادشون آجاستانی، گفتن که این که استاد فرمودن ظاهرتون سماویه ما قبول داریم، اما خب نصف کره که روز، خلاصه باید یه کاری بکنیم. کاری بکنیم بشیم همراه ایشون که بگیم بلاد مشترک در شب، نه، میگیم که اون بلادی که وقت غروب هلال داشتن، همونی که عرف مسلمی بود. اینم فرمایشات شاگردایشون تو این فضا. خب قبل از این که ببینید، قبل از این که اون تصحیح صورت بگیره، لذا عبارتی که تو اسئلتون تو این رسالتون آمده اون منهاج چاپ اوله، اینو من جلوتا عرض کردم، چاپ های اخیر هر کدومش دنبالش رفتیم، سال 94 بوده ظاهرا، بعدش 96 مراسلات شده، چاپ های بعد 96 و اینها دو تا تصحیح، دو جاش تصحیح شده، بقیهش مونده. یرحمکم الله. خب تا اینجا اینا توضیح دادم برای این که ببینید این لعمره که ایشون میگن ناظر به کجاست، ناظر به تصحیح بعدی نگیرید، ناظر به اون اصل حرف است که شروعش با قدرت و قوت گفتن که ظاهرتون سماویه، چه ربطی داره به بلاد و آفاق، خواستن کلن ارتباطش رو با آفاق قیچی بکنه. وقتی اومدن گفتم بابا وقتی ظاهرتون سماویه درسته ولی نصف کره روز باد یه حرفی براش بزنید، یعنی چی؟ یعنی بی خودی بلاد و آفاق رو قیچی کرد، شما یه گیر آفاق هستید و درک بزنید. این مال اون وقته، این موضوع اولاست که سبب تغییر فتوا شده. حالا تو این فضا میگن شما با قوت و قدرت میگید ظاهرتون سماویه، چرا؟ خب خسوف و کسوف ها چی میگید؟ خسوف هم ظاهرتون سماویه، خورشید در آسمان میگیره، ماه در آسمان میگیره و قائل میشید که هر کجا رو گرفت کل کره زمین باید نماز آیات بخونن؟ اینجور چیزی رو میگید یا نمیگید؟ مالده. نمیگید که. ولذا از اینجا شروع میشه. من سریع عبارت ها میخونم که همه این مطالب رو هم عرض کنم، خلاصه و مروری باشه که بعد خودتون بیشتر روش تعمل کنیم، من طولش ندم.
خسوف و کسوف کسیش که بر همه بوده که ببینم مشخصه، ملی هلال بر یه جای مشخص هست، یه جای مشخص نیست، میشه این قیاس من فارغ میشه. خسوف و کسوف همه دیده، اونن که دیدن باید نماز و سلام آیات بکنن، ولی اول ما هست یا اینها همه جا نمیبینه. مثلا این است که ببینید
خسوف هم همینه، الان خورشید گرفته داره میبینیش،
میبینید اونه که میبینن باید نماز آیت بخونه، که
اونه که زیر کره زمینه الان شبکه نمیبینن باید نماز آیت بخونن یا نه؟ چرا؟ به خاطر این که از چیزهای جالبی که تو موسوعه مرموهای خویی هست یه کمی هم عجیب به ذهن میاد ابتداش، حالا شما هم تو نرم افزارا مراجعه بکنید که من درست عرض کنم. ایشون مرحوم سید در عروه اینجور مسئله دارن، چون موضوع ایشون شرح عروه است دیگه، در عروه در بحث نماز آیات همین مسئله رو مطرح میکنن، مسئله یه عرض کنم که مسئله 19 در صلات آیات بعد از مستحبات میفرمان یختص و وجوب و صلاح به منفی بلد الآیه، وجوب نماز آیات مختص به کسی که تو شهر او این آیه محقق، فلا یجب علی غیره، کسی که جای دیگه هست که زلزله اینجا آمده، بر کسایی که زلزله نیامده نماز واجب باشه، یا همچنین کسوف. اون وقت ایشون تو همین مثلا نعم یقوا، اینا سید بفرما بگم اول، نعم یقوا الحاق المتصل به ذالک المکان مما یعد معه کلمکان الواحد، بله اگه شهر بلاد کبیره است توی قسمتی ازش آمد به نحوی که این بلد که انهو مکان واحده، سید میفرما یقوا، فتوا میدن. خیلی از محشی میگن فی القوت اشکال فیه تعمل، یعنی فتوا ندادن، ولی سید فرمودن اگر بلد مکان متصل و نزدیکه چرا؟ اونجا که اومد بر بقیه هم واجبه. در ذیل همین فرض تو موضوع مرموع خویی دارن که در کسوف و خسوف که از بحث ما بیرونه. چرا؟ چون وقتی کسوف شد همه کسایی که این در نصف نهاری هم میبین، وقتی خسوف شد همه کسایی که در اون نصفی هم که قمر پیداست میبینن، اون نصف اون طرفش هم نبینن. میگن کسوف مرعی وجوب نماز میاره، خسوف مرعی وجوب نماز میاره. تو موضوع فهمید. بنابراین اونایی که زیر کرن که اصلا مرعی نیست، برای بقیه شون هم که مرعی است للکل، هم خسوف هم کسوف مرعی است للکل. خیلی عجیبه اینجا، نمیدونم چطور شده. حالا من نفهمیدم مقصودشون، شما نگاهی بکنید بعدم. آخر خسوف و کسوف هم اینجور نیست. جرم قمر خیلی کوچکتر از جرم شمس هست و زمین. لذا وقتی قمر میاد بین شمس و بین زمین، یه سایه‌ای میفته از ماه رو کره زمین که مثل آب پاشی کردن روی زمینه. الان تو این نقشه های تو اینترنت ببینید، شروع کسوف تا غروبش همه کره نمیبینن که کاملا معلومه، مثل خط سیاه ماشین آب کاشیم. همینطور این سایه ماه که کوچکتر از جرم شمسه و نمیتونه سایش، چون شمس بزرگتره، سایش به صورت مخروطیه، خیلی تازه این سایه از خود جرم قمر هم کمتر میشه، چون اینجوری داره میاد. اون قسمتی از این مخروط سایه قمر که میفته روی زمین، فضاش خیلی کوچکتر از خود باسیه
نیمکره،
خود قمره، چون بزرگتر از شمس در تابشش. مثل توپ کوچیکی بگیرید در معرض یک نور، منبع نور بزرگتر، خلاصه این سایش تمام میشه. به خلافه که یک منبع نور را بگیرید مقابل یک مستضیع مساوی خودش، اینجا سایه در کجا تشکیل میشه؟ در بی‌نهایت. اگر بزرگتر باشه سایه مخروطی میشه، اگر هم کوچکتر باشه که سایه مخروطی باز میشه که اونم میره تا بی‌نهایت. درسته؟ این گمانو نمیدونم چجور شده، شاید من نفهمیدم چون سریع رد شده. علایل نمیشه بگیم که از بحث ما خارج است و نصف زمین همه دارن کسوف. نه اینجور نیست. بله، نصف کره زمین روزه، کسوف تام، حتی کل خورشید میگیره، ولی کسایی در کره هستن که دارن قشن خورشید رو میبینن.
چرا؟ در همین کره روشن.
بله بله، در همین این کره روشن. چرا؟ چون سایه کسوف به نحو آب پاشی روی نوار روی کره زمین تو همون جایی که روزه صورت میگیره، دو طرف این نوار دارم میبیننش. این چیزه؟
مرعی تو کلمه قیب قمر یا کسوف؟
هر دو تاش، حتی خسوف هم فهمید. حالا اگر عبارت بزید این
هم خسوف مرعی لعامت ناست به حیث تو شده دو آهاد و همون آلیون
نه فرمودن شروع عبارتشی بود که خارج از محله، همون تو تعلیقه یک در ذیل عبارت عرف هست دیگه، ذیل عبارت عرف.
همین از واضح
اندن
موضوع
الهوک بله، این پایان حرفشونه. برید اول تعلیقه یک اونجا که شروع میکنن، این که انما کسوف المرعی اون پایان تعلیقه هست.
هازل
بس لا موضوع له به نسبت الى
از بند فرض قرابیت الارض و خصوب شمس اما ممکن اتخل علیه
رویه من آمت سکنت الارض. اینجوری میفرمان میگن فقط زیر زمین ندارن، چون اونم مرئی نیست، بقیه هم که مرئی یا ظاهرتون سماوی.
اینجوری نیست. نهایت بس موضوعیه دیگه، مثل همون
خصوف هم همینه،
دیده نمیشه نظر طبعا یا فایلون تو روز اونم که نمیبینن کسوف مریه که وجود میاره، حالا نبینن هم همین میشه دیگه. بنا ترشون
نه، من از حیث بحث فقهیش اونا کار ندارم، تعجب از این که ایشون فرمودن که هر که بالای کره است میبینه. این میگم شاید خب بعید بوده که مثلا ایشون اینجوری بگه، من اصل این منظورم بود. ولی بحث فقهیش که بله من حرفی ندارم. بله آقا،
بله
اشکال حیوی میگید؟
بله، بیش از عرفی تا، یعنی این یه چیزی نیست که بگیم به دقت های حیوی نیاز دارم. الان دیدید وقتی اعلام میکنن کسوف اینا را، با اینکه کسوف تامه میگن، در همین روزی که ما الان کسوف میشه بلادی اصلا نمیبینن دیگه، دقیق این آب پاش را، این نوار سیاه را، مرزش را میگن. و لذا اون فرمایش سید اینجا معنا پیدا میکنه. گاهی مرز سایه انکساف شمس مثلا میفته توی بلد کبیره،
پس این مرئی و غیر مرئی موضوع پیدا میکنه. اون که میبینه وجب علیه صلات و مثلا آیه،
مثلا نصف تهران میبینه،
یعنی در واقع این کسوف واقع شد یا نشده
شده
حتی برای لامرئی.
بله،
اون در شد همین هم میگه، میگه سماویتون یه واقعیت از سماویه چکار دارین که مثلا میگه مثلا برای یه جهاز برای جنیست
ایشون میگن
دیدنش بله، برای دیدنش اونو که میبینن باید مثلا نمازات بخونن، اما این واقعیت شده اونو که ندیدن ندیدن، حکم صلاة الواجب ندارن، این واقع شد یا نشده.
واقع
ما همین، ما همین
مثلا تهران بلد کبیر است، نوار انکساف شمس وسط تهران رد شد، برای نصف از اونا خوشی میگیره، برای نصفشون نه.
اینجا مسئله نماز خود فقیش مسئله مرئی و نامرئیه، یعنی واقعیت کسوف شده یا نشده. ما هم همینه، ما هم واقعیت عوض شده، ماه جدید مثلا شوال اومده، برای اونه که دیدن خب روزه نیکار دیگه، اما اون که ندیدن واقع شده یا نشده، واقع شده دیگه.
به فتوای اونایی که قائل به لزوم اشتراک افقن میگم، با اینکه ماه هلال آمده، اما چون وقت غروب بلد ما هلال تو قم نداشتیم، برای ما نشده، ولو ساعت ده شب.
پس مرئی و نامرئیش موضوع پیدا میکنه.
بله،
واقعیت ما هست، واقعیت کسوف هست،
برای ما مرئی نبود.
آره، ما
برای عده هست ها.
باشه دیگه، ما چون ندیدیم بله، ولی این واقعیت شده دیگه. این هم که میگه واقعیت اون سماویه کار دار با زمین فرمودیم، خوب
کار من دارم حرف اونا رو تقریر میکنم. البته من هنوز مطالب عرض من هنو مونده، من اینا رو توضیحش که دادم بر میگردم هر کجای چیزی هم تو ذهن قاصر من چیزی عرض میکنم. این فعلا دارم توضیح فرمایش اونا رو میدم، فعلا این. خب ببینید، از چیزایی که باز تو موضوع بود و برای ذهن من عجیب بود، فرمودن رؤیت خسوف و کسوف مرئی. یه روایت داریم در وسائل، من قبل از اینکه این موضوع رو ببینم این روایت رو دیدم، وسائل در ابواب صلات آیات. ملاحظه کنید تعبیر امام علیه السلام اینه، ابواب و صلات الکسوف باب یکم حدیث سوم. من اول روایت رو بخونم شما احساسش کنید با خالص ذهن بودن، بعد فرمایش ایشون رو در موضوع عرض کنم. ان رضا صلوات الله و سلامه علیه قال انما جعلت للکسوف صلاتون لأنه من آیات الله لا یدرا الرحمت ظهرت ام لعذاب فأحب النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان تفزع امته الی خالقها و راحمها عند ذلك لیصرف عنهم شرها بله و یقیهم مکروها. مرحوم آقای خوی میفرمان که دو طرف داره کره زمین، نصفش روزه نصفش شبه، برای اون نصفی که روزه خورشید میگیره، درست شد؟ اینا هم همه دارن میبینن این خورشید گرفته گیره، درست شد؟ برای زیر کره چی؟ میگن کسوف مرئی که زیر ندارن. خب کسوف مرئی وقت موزن چی؟ میگن یعنی لا یدرا الرحمتن، این کسوف لرحمت ظهرت، برای این نصف کرهی که دارم میبینم وقتی من کسف میشه، لا یدرا الرحمت، برای اون نصفی که دارم میبینم عمل عذاب. اونایی که زیر کره هستن که احتمال رحمت و عذاب براشون نیست. اینم از اونجاییست که قبل از اینکه من فرمایششون رو ببینم، فرمایششون بعد دیدم یه استعجابی تو ذهن من آمد، لسان این که میفهم وقتی کسوف شد معلوم نیست برای رحمت این ظاهر شده یا برای عذاب، یعنی فقط برای اون نصفی که الان روزه، با حالون که این کسوف به اوضاع قمر و زمین و شمس برمیگرده، یه چیز روشنی، ستان در ارتباط با هم دیگه، درست شد؟ شما میگید که کسوف که مربوط به ستا جرمیست که حیلونت براشون صورت میگیره علامت است برای ظهور عذاب برای کیا؟ برای اونایی که الان روز است. اگر علامت عذاب و رحمت باشه که مربوط به این ستا کره است، نه برای خصوص اونایی که الان میبیننش. میمونم ذهن شما مرعی را، علامت عذاب بودن را برای کل کره میبینه یا برای غیرش؟
رئیس اسقافی متوجه فرمایش ایشون نشدن که تردیدی که هست که آیا ال رحمتنه یا عمل عذابنه.
اما از عبارتشون اگر بخونن دیگه زحمتشون نی. ببینید چی گفتن؟ برای اینکه میگن کما فی روایه ال رحمتنه، اما بعد از تعلیق اول دو ساعت یه ساعت بعدش بله که
فإن الموضوع للوجود إنما هو الكسوف القابل للرؤية الذي لا يلي أنه لرحمة أو لغزل كما في لسان بعض
الأخبار. الكسوف القابل للرؤية التي لا يرى أنه لغزل. وقتی کسوفی را ما داریم میبینیم این علامت عذاب است برای ما بینندگان، نه برای اونا که نمیبینن. اونا که چه علامت عذاب و رحمتی؟ خب وقتی این کسوف و خسوف سببش نصف روز شب نیست، سببش اوضاع این ستا کره است که حیلونت برای هم دیگه پیدا میکنن، عذابش میتونه برای کل کره باشه. من سنم کم بود یادم اونجا تو مدرسه بود کجا بود، کسانی که خب از روحانیون نبودن ولی از اون روحیات تطبیق این مسائل داشتن نقل میکرد، معلم بود کجا میفرمود که یکی از این مثلا غربی ها گفته که با اون خیلی کار مسلمان ها کار قشنگیه که وقت خسوف و کسوف میدونن نماز میکنن. چرا؟ به خاطری که الان سه تا جاذبه، جاذبه خورشید که قویه و زمین و ماه در یک محور قرار میگیره، احتمال اینکه این قوی بشه تجاذبشون به نحوی که یکی بره بخوره به دیگری از مسیر خودش منحرف بشه زیاده. اینجا اون زمان بود. خب حالا این رو حساب گردش گریز از مرکز و هم محور شدن در یک راستا قرار گرفتن سه تا جاذبه قوی خورشیدی که داره زمین رو میکشه و داره ماه رو میکشه با هم و زمینی که داره ماه رو میکشه
شاخ به شاخ،
آره، یعنی در یک مسیر الان خورشید داره هم زمین رو میکشه هم ماه رو، دو تا کششش میشه تو یه خط، زمینم داره ماه رو میکشه، کشش زمین ماه رو هم میشه تو مسیر کشش خورشید. حالا ذکر دیم سه تا این سه چهار تا نیرو میشه هم مسیر،
برعکس میشه دیگه، کشش زمین برعکس خورشید
میشه، تو خسوف
باشه برعکس، تو خسوف درست،
بله تو خسوف دارم عرض کنم خسوفش فعلا تو خسوف را بگم مقصود اون روشن باشه تا بعدش بگم. او ایشون اینجا گفته بود و مخصوصا اینکه خسوف بیشتر هم ظاهر سماوی است. حالا آیه تهرانی هم میفرماید تو خسوف که دیگه اینجوری نیست که سایه بیفته، خسوف کره ماه کوچیکه، سایه زمینم که بزرگه کل قسمت نورانی را میپوشونه، خسوف تام اینه دیگه، کل سایه زمین در خسوفه میفته روی ما میپوشیده میشه و لذا در یک محورن و لذا ظاهرتون سماوی روشن. خسوف هر که زیرش باشه میبینه، نمیشه بگیم که مثل تو نصف اون جایی که مثلا شبه یا اون جایی که دارن ماه را میبینن ادهیشون خسوف را ببینن ادهیشون خسوف را نبینن، اینجا دیگه معنا نداره، به خلاف خسوف که معنا داره.
نوارش خیلی بزرگ،
نوار نداره اینجا، خود نوری که از ماه میاد دیگه نمیاد، ببینید در کسوف ما نواری داریم روی زمین مثل آب پاشی، اما در چی؟ در خسوف اونم نوارش ها تو حیب یه رسم میکنیم کجاها براشون، اما اون مسیر همه دیگه به صورت نوار باریک نیست که ادهی ببینن ادهی نبینن، به آفاق برمیگرد. هر کجا در افقشون ماه موجوده وقت خسوف تام میبیننش بلا استثنا، هر کجا موجود نیست خب نیست که ببیننش، ولی اگه باشه میبیننش، چون خسوف ظاهرتون سماویه که الان هم حالا بحثش میکنم. حالا من منظورم این بود که وقتی که جعلت للکسوف لانه من آیات الله لا یدرا لرحمت ظهرت ام لعذاب، وقتی نسبت بین سه تا جرم سماویه، چطور ما بگیم ظهرت آیه رحمت یا عذاب برای فقط اونایی که روزن یا اونایی که شبن یا اونایی که
میدونی ذهنیتی شاید باشه که در واقع آیه علامته نه اینکه خودش علته، یعنی این علامتی که قراره عذاب بیاد و علامت هم به دیدن گره میخوره دیگه، یعنی وقتی به شما نشون دادم الان عذاب میاد. اگه اینجوری نه که خود الان شما تو ذهنیتتون این بودش که خود این منجر به عذاب یا منجر به رحمت میشه، اما اگر ذهنیت آیه ونی علامت بشه وقتی به شما نشون دادم الان یه عذابی میاد یه رحمت، و اون ذهنیت ایشون میتونه درست بشه.
حتمیت نمیره اصلا این لا یدرا ان رحمت ان زهرت ان عذاب، فقط این شاید حضرت میخواد اجمالا به فلسفه خسوف و کسوف اشاره کنه. آیه آره
حاجا یه وجه
شاید به خاطر اینه، لیلا مثلا وجوب نماز آیات به خاطر این نیستش که مثلا فرق کنیم به خاطر عذاب، از بالا میگه خالی نماز واجب بشه احتمالا شاید به خاطر یه رحمتی باشه یا به خاطر یه عذابی باشه، پس بنابراین متوجه این برای وجوب نماز رحمت و غضب نیست، وجوب نماز هم ظاهر آیه است. این چون حضرت میخواد اجمالا به فلسفه خسوف و کسوف مثلا چرا قطعا نمیگه نه رحمت یا نه غضب، اینکه یا واقع میشه شاید این با شاید اون باشه، ولی خود نماز برای اون که میرن واجب میشه.
شاید هم همین خود فضل ابن شازان تو کتاب علل باشه که معلل به این میشه که به این درسته، اما جو علت به فرمایش آقا میگن کسوفی که از آیات جو علت لل کسوف، یعنی جو علت سلات للکسوف المرئی التي هي من آیات الله یا جعلت للکسوف، همین که کسوف محقق شد کسوف از آیات الله است، نه کسوفی که شما وقتی دیدید از آیات الله میشه. و لا یدرا من لرحمت اول عذاب، امتی
که عذاب کامل دید
بله؟
امت هم کل امت رو میتونه نفت
کل امت رو میگیره.
این بخشی که میگن نمیدونه به خاطر عذاب یا رحمت، خود امام که میدونن این یه مسئله واقعیه که داره رخ میده، لا صرف نظر از اینکه عذاب یا رحمت باشه این مسئله واقعیه داره توی عالم رخ میده، اگر در نظر بگیم این تیکه یه میگن برای عذاب یا رحمته از نگاه مردمیه که روی زمینن نه از نگاه اصل آیه بودنش، اون موقع میشه یه بچی به وجود بیاریم که مردم کسی که میبینه، چون اونه که نمیدونه این واقع به خاطر رحمت یا عذاب، ولی خود حضرت که میدونن که اصلا نه به خاطر رحمت نه به خاطر عذاب، یه واقع طبیعی داره رخ میده. اگه اینطور نگاه کنید فقط برای اون کسی که میبینه این شبهه پیش میاد که نکنه عذابی باشه.
ببینه الان ما دو تا قید تو فرمایش شما الان هست، فرمایش ایشون هم در موضوعه نداره، یعنی جعلت للکسوف المرئی صلاتون لأن الكسوف المرئی من آیات الله لا یدرا لرحمت للرائین ظهرت ام لعذاب للرائین.
مرئی بودنش برای خود کسوف نیست، یعنی کسوف که آیه است شکی توی این نداریم، خب کاری هم نداریم که کسی ببینه یا نبینه، ولی برای اون کسی که میبینتش این سوال پیش میاد که این رحمت یا عذابه.
خب حالا من همین رو برگردم طبق فرمای شما، جو انما جو ادت للکسوف مطلق صلات یا للکسوف المرئی، نمعیم کنیم للكسوف المرئي یا للكسوف المطلق لانه من آیات الله. اگه میگید آیات الله خود کسوف فعلا نمیتونه مرئی را قیدش بیاره. اگه بیاریم لانه من آیات الله جزشه. پس اگه بگیم کسوف مطلق صلات لانه من آیات الله، بعد میگیم لا ید لا یدرا الرحمتن لرائین، اینجاش میشه درستو. خب ما میگیم چرا میگید لرائین؟ میگید لا یدرا الرحمتن على اهل الارض ام لعذاب على اهل الارض. این قید از کجا میارید که ان الكسوف بن آیات الله لا یدرا على رحمت او العذاب؟ شما قید میزنید به اونو که میبینن. اگر کسوف من آیات الله هست، رحمتش بزنه مطلق باشه لأهل الارض. پس اول کلام با جمع عدل الان ببینید، بازم الان کسی مطلع است که خسوف شده، خسوف قمر در کجا؟ در قمری که زیر افق ماست، ولی علم داره دارم با این دستگاه امروزی هم میبینه اصلا، ولی پاکس زنده داره میشه داره میبینه یا کسوف رو میبینه. الان برای این شخصی که داره میبینه، اینجایی که او هست خب نشده، اما برای او علم به الکسوف حاصله. الکسوف
علم به آیه،
علم به آیه است، ولو آیه برای اون بلد. اگر رحمت و عذاب فقط برای اوناست، میگه خب من علم دارم اونا در معرضن. درست شد؟ از عجایبی که من چون وقتم کوتاست میخوام بگم، مراجعه کنید در جواهر، ملاحظه بکنید جلد 11 هم صفحه 431 یه چیز خیلی قشنگی داریم از مرحوم وحید بهبهانی. فرمودن که بل جزم به الاستاذ الاکبر لا یخلو من نظر، ذیل صفحه 431 منزل تشبر میرا بکنید الان هم که میتونید بگید. بعد میفرمان به اولا منه به ذالک، یعنی اولا از اون مطلب قبلی به تأمل و نظر چیه؟ ما ان حاشیت استاد اکبر الا حامش البیان شهید انه اذا جاءت الزلزله في بلد و قامت البینه بها في بلد اخر وجب قضاؤها. چی فرمودن وحی؟ جاءت الزلزله في بلد و قامت البینه تو به زلزله فی بلد آخر وجب قضا ها.
مرئی را در نظر نگیر،
بخواد رد کنه، صاحب جواهر میخواد حرفشون را رد کنه. ضرورت اختصاص سبب به زلزله و فی غیرها من الآیات فی مکان حصول الآیه التي اريد بها التخویف لمن اصابتهم لا مطلقا. جای دیگه زلزله نشده، فقط بینه قائم شده که زلزله اونجا آمده. چه ربطی داره به اونا؟ اونا جواب صاحب جواهر است، ولی من کار دارم با حرف خود وحی. حالا ایشون هم که یک ساده ای نیست که، ایشون هم فیه نظر، درست شد؟ اصلا نعم. جالبش اینه که صاحب جواهر نعمی که در عرب مرحوم سید داشتن اصلش مالی صاحب جواهر. نعم نعم در ذیل فرمایش استادشون وحید، نعم لا یبعد الحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد به اعتبار شدت اتصاله و کونه من توابعه و لواحقه لا یبعد الحاق. حالا امروز هم آره جایی میشه که وصل به همه، یه جا آمده دیگران احساس نکردن. اگر بلد اتصال مکان باشه همشون باید بخونن. اینه صاحب جواهر به عنوان یک توسعه در حرف کی؟ در اشکال خودشون بر وحید میفهمن، ولی وحید که اینا نگفتن. اذا جاءت الزلزله فی بلدن و قامت البینه بها فی بلدن آخر وجب قضاها. یعنی وجب قضاؤها
بر بلد
آخر
غیر اتصال
یا بلد قضاؤها بر قاتنین بلد اولی که قامت البینه تو به زلزله فی بلد آخر.
چیدو اون
میخوام یه از استغراب درش برم، میخوام
یه جوری حساب بشه،
خود ظاهر عبارت خیلی غریبه، میخوام از استغراب درش برم یه جوری توجیه کنم که
بله معنی میفرماد که بلدی که جدا باشه ساز اول میگه اتصال داشت به طوری که حساب بشه. من دو تا خود داره
من میخوام اینه وحیدم همون میخواستم بگن که ایشون بهشون نسبت دادن، ایشون گفتن که این شهر زلزله شده اون نشده، صرف این که تو شهر دیگه بیانه داریم که تو مثلا بندر زلزله شده تو قوم اقامه بیانه میشه، تو قوم ما نماز بخونیم نماز آیات
نماز زلزله بندر باشه.
صاحب جواهر میگن که نه دو تا بلده، بله اگر بیخ هم بود حرفی نیست. من میخوام بگم اصلا وحیدم همینا میخواستم بگم واقعا که صاحب جواهر بهشون نسبت دادن، شاید میخوام بگن مثلا تو شهر شد نفهمی رفت در یه بلد دیگری اقامه شد براش که تو که اونجا بودی زلزله شده نفهمیدی خواب بودی، وجب قضاها اقامه بینه لازم نیست در همون شهر،
برمیگرده به شهر برمیگرد با مکلف.
بله
تغییر قضا شاید این توجیه از اطلاع مناسب
زلزله که همش قضا
قضای پیش گذشته بعد رفته تو یه جای دیگه حالا قضا.
البته با اون حاشیه رو ببینیم این نسخه خطی بلد. که محضر صاحب جواهر بوده از وحید بهبهانی، چون میدونید وحید مجموعه آثارشون ها به عنوان یک نرم افزار تولید شده اینجور تو خاطرم. حالا باید ببینیم تو مجموعه آثار وحید بهبهانی این حاشیه های بیانم اونجا هست یا نیست. اگر نسخه اون خطی که پیش صاحب جواهر بوده از استادشون وحید الان باشد و بیارن، چه بسا قبل و بعد و اون متن و اینها دخالت بکنه در این که مقصودشون رو بفهمیم، این نیاز به مراجعه داره.
از حیث فتوا الان روشن هست که خصوص برای اونایی که میبینن یا اینا میفهمید مشکل داره نماز وجوب نمازش.
بله از حیث تاریخ مسئله تو کتاب‌های قدیمی من خیلی تفحص نکردم، حالا تا فردا فرصت داریم انشالله ببینیم. اما اول همین تو جواهر و وحید و اینطور چیزا مطرح هست تا بعدش ببینیم نصف کره زمین اونایی که نمی‌بینن تو کتاب‌های قدیمی که من فرصت نکردم انشالله زنده باشم ببینم فردا. شما هم همچنین
اگر برفرض تسالوی باشه تو فضای فتوا که اونایی که میبینن اما فرمایش شما قابل جمعه، یعنی آیه ولو برای کل زمین باشه، لکن شارع اومده قرار داده اونایی که این آیه براشون ظهور کرد یک سری احکامی رو بار بکنه برای اونایی که ظهور کرده باشه، ولو آیه برای همه باشه.
بله ولی خب باز مجالی میمونه که موضوع حکم اصل الآیه است و علم به این آیه پیدا شد بسه. من میدونم الان تو این ابتدای ماه ما کسوف محقق شده، در محاق بودیم کسوف هست داریم، و وقتی میدونم این آیه تو اول ماه میاد من هر کجا میخوام باشم، اینجا باشم نبینم یا هواپیما سوار بشم برم اونجایی که میبینم.
بله دیگه اون فاکتوری که تماس داره دیگه، من پیش فرض این بود که مثلا اونایی که زیر افق و قابلیت رؤیت ندارن به صورت طبیعی اونا دیگه فاکتور نداشته باشن نه وجود نماز
از اون دیگه موضوع خود حکم خود آیه باشه که این دیگه
من میخوام بگم تلقی فقها در طول تاریخ فقه در طول تاریخ فقه تلقی فقها از این آیات نفس الموضوع بوده بدون قید مرعی بودن ظاهر شدن، یا به فرمان شما نه نفس الموضوع که موضوع وجوب صلات آیات نبوده که ولو علم پیدا بکنه، علاوه بر او باید یک نم ظهور افقی بلدی برای اونا داشته باشه تا بگیم واجبه. حالا این چند تا موردی که عرض کردم روش تأمل بفرمایید. چیزی که من میخوام عرض کنم اون صفحه 41 رسالتون حول است، یک کمیش خوندم اینا مقدماتش بود. ایشون یه تفاوتی اول میگه این قول، بعدش جواب میدن. اون تفاوت ها رو با ادامهش انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و صحبه.